أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه تنبیه سوم را که مرحوم شیخ عنایت فرمودند عنایت توجه کردید. نقدی که فقهای بعدی رضوان الله علیهم داشتن اون را هم عنایت فرمودید. اختلاف نظری که بین مرحوم آخوند و همفکرانشون و مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه به هم فکرانشون بود اونم مراجعه فرمودید. اخیراً نظرات مرحوم خویی رضوان الله علیه و بخش از نظرات سیدن استاد امام رضوان الله علیه هم ارائه شد. الان به اون نتیجه این مسائل که بالاخره اصاره فتواست میرسیم. امر اول این که بسیاری از فقها با مرحوم شیخ موافقند اما در فتوا موافقند نه در دلیل. برخی از ادله مرحوم شیخ را نقد کردند. اگر مرحوم آخوند یا مرحوم های ناینی یا شیخ و استاد مرحوم تقی آملی یا سیدن استاد امام رضوان الله علیه در بخشی از فتاوا با نظر مرحوم شیخ موافقند، معناش این نیست که همه ادله مرحوم شیخ را قبول دارن. لذا با اینکه متفق در فتوا هستن از راه دلیل اختلاف نظر دارن. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون چی که در فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله به صورت مبسوط آمده بود به گزارش داده شد، غالب اینها یا در فرمایشات مرحوم آخوند است یا در فرمایشات شیخ و مشایخ را مرحوم شمس حسین اصفهانی که استاد مرحوم آخوند رضوان الله علیه بودن هست یا در فرمایشات مرحوم آقای ناینی یا در فرمایشات مرحوم و اصفهان کاظم. مطلبی که در فرمایش آقای خویی باشه و مسبوق به بیانات اساتیدشون باشه به چشم ما نخورد. مطلب سوم که خیلی مهم است این است که عقد فضولی در نصاب عقد بودنش هیچ مشکلی ندارد، یعنی جمیع شرایط و اجزای عقد را داراست، هیچ کمبودی ندارد. اجازه تو حوزه عقد نقشی ندارد، تو ساختار داخلی عقد نقشی ندارد. مثل این که بنایی را که می سازند یه مساله ساختمانی دارد، پایه دارد، دیوار دارد، سقف دارد، ستون دارد، اینا ساختار داخلی بناست. اما این بنا را کی ساخت یا مال کیست اون با دلیل دیگر باید مشخص بشود. با بررسی ساختار داخلی بنا وقتی همه اجزا و عناصر را داشته باشد بنا تام. اما این بنا مال کیه، کی مسئول نگهداریشه، اینو جای دیگه باید شناخت. اجازه مثل تعیین مسئول عقد است، یعنی در حریم عقد هیچ یعنی هیچ دخالت ندارد. ایجاب تامه، قبول تامه، تقدم ایجاب بر قبول محفوظ، موالات محفوظ، عربیت و انشاء بوده محفوظ، مازویت محفوظ. هیچ شرطی تو عقد نیست که اینجا نباشد. اما وقتی عقد فضولی شد یه عقد سرگردانیه، کی مأمور وفای اوست؟ این عقد شناور را، این عقد سرگردان را با اجازه تقریبش معلوم میکنن که این عقد، عقد این زید است، زیدم مأمور به وفاست. تا اجازه نیاید این عقد سرگردان ثابت نمی شود. وقتی عقد سرگردان ثابت نشد اوفو بالعقود هم مستاق پیدا نمی کند. اوفو بالعقود که نمی گوید هر عقد مهملی که تو عالم واقع شد شما وفا کنید، که اوفو بالعقود رو انحلالی که دارد، یعنی فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، این به عقدهی شدن به اجازه مالک هست. فتحصله، این مثل آن است که یه خونه ساخته شده ولی مسئول نگهبانی نداره. اگر مسئولش این اختیار رو به دست کسی دادن، اون مسئول نگهبانی، اینه باید نگهبانش باشه. این عقد اگر با اجازه مالک همراه شد، اون مالک مأمور به وفاست، وگرنه یه عقد سرگردانیه. عقد سرگردانی هم یه مدتی رها بکنی منحل میشه، حالا که این جزء امور بعدی است. الان ما در امر سومیم. امر سوم این است که اجازه مالک برای تعیین مسئول است، در ساختار داخلی عقد هیچ نقشی ندارد. از اینجا معلوم می شود که اون بیان هایی که مرحوم شیخ داشتن که رد به منزله تخلل، رد بین ایجاب و قبول است، اشکال هایی که فقهای بعدی کردن به همین برمیگردد که اجازه برای تعیین مسئول وفای به عقد است. لذا فقها رضوان الله علیهم مسئله عقد فضولی را تو فصل دوم ذکر میکنن، نه فصل اول. فصل اول بیان شرایط عقد است، فصل دوم برای بیان شرایط متعاقدین است، فصل سوم برای بیان شرایط عوضین است. اگر جریان عقد فضولی تو فصل دوم مطرح است، یعنی مالک بودن عاقد یا معزون بودن عاقد در حریم فصل اول هیچ دخیل نیست، عقدی ساخته شده. خب اما عقد مهمل که واجب وفا نیست، یه عقد منسوب و مستند میخواهد. این عقد مال کیه؟ تا مشخص نشود که عقد مال این زید است، اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اوفو بالعقود که شامل نشد، این عقد سرگردان بعضی مدت منحل میشه، نه اینکه مالک عقد رو منحل میکنه، مسئولیت عقد رو قبول نمیکنه. وقتی مسئولیت عقد قبول نکرد، عقد فروپاشیده میده، فرو میپاشه. همین عقد بالاخره شیئی حادث شده است که شناوره، معلوم است مالکیه که میگانه آمده فرش زید را فروخت، همه شرایط ایجاب و قبول هست، اما کی مأمور وفاست؟ هیچ کس. این عقد مهمل تا مسئول نداشته باشد، کم کم مبتلا میشه به فروپاشی. نه اینه که مالک که رد کرده عقد رو منحل میکنه. مگر مالک حق فسخ دارد؟ مگر خیار دارد؟ مگر عقد بسته شد به صحت فعلی تا مالک خیار داشته باشد؟ خیار مال عقد جزمی ثابت است، نه عقد مهمل شناور. تحضیح بسادر من که مسئول رو مشخص میکند، مثل این خانه‌ای که ساخته شده اگر متولی حفظ نداشته باشد خب خراب بشه دیگه. کی مسئول حفظ این خونه است؟ هیچ کس. قهرم متراشی میشه. کی مسئول وفای به عقد است؟ اوفو بالعقود ناظر به کیه؟ بیگانه آمده فرش زید را فروخته، به کی میگن اوفو بالعقود؟ اون که آمده فروخته که مالک نبود، این که مالک است که خبر ندارد و اجازه نداده. اوفو بالعقود هم معنیش اینه که فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، اینم که عقدهی نشد. اجازه تأثیری که دارد اینه که این عقدش شناور سرگردان را عقدهو می کند، مسئول برش مشخص می کند، عقد زید می شود. وقتی عقد زید شد، اوفو بالعقود شاملش می شود. نه، در مفهوم داره، مثل مساله ساختمانی مساله ساختمانیش تمامه. اما وقتی خانه ساخته شد، این بنا ساخته شد، کی باید حفظش کنه؟ اگر حافظی نباشه متلاشی میشه. کی مسئول نگهداری این خانه است؟ این که تو محدوده خونه داخل نیست، این خارج از خونه است. اگر چنونچه این اجازه داده نشود، این عقد سرگردانه، یقینا اوفو بالعقود شاملش نمیشه. خب بنابراین از اینجا چند نکته دیگه هم روشن میشه که در خلال مطالب آینده بازگو میشه. پس مطلب سوم این شد که عقد فضولی از در ساختار داخلی تام است، هیچ نقصی در ایجاب و قبول او نیست و اجازه به منزله تعیین مسئول عقد است که العقد المطلق را عقده میکند. وقتی عقده کرد او فعل او شامل او شود. تا عقد به کسی متوجه نشود و مسئول عقد کسی نباشد او فعل او شاملش نمیشود. اثر شما سعی تحولی است. اثر و کلش این بحث به در مثال ها روزهای قبل گفته شد، کسی که دارد وضو میگیرد اگر دست راستش شست، هنوز دست چپ رو نشست، دوتا مست هم انجام نداد، این صحیح است. معنای صحت او این نیست که بشه با او نماز خوند، چون لا صلات الا به طهور، طهور هم حاصل نشده. اما معنای صحت این صحت تأهلی است، یعنی تا کنون این اجزایی که آمده اهلیت اون را دارد که لون زم الیه البعض للت عمل کل. اینه که تو اصول صحت تأهلی مراد فهمید اینه. صحت تأهلیه یعنی اهلیت این را دارد که اگه بقیه اجزا زمیمش بشه اثر کل داشته باشه. اینجا هم صحت تأهلیش به اینه که اگر مالک مشخص بشه به خودش استناد بده اوفو بالعقود میگیره، وگرنه یه عقد شناور مهمل رو که اوفو بالعقود نمیگیره. این تمامیت در داخل ساختار او هست، منتها مسئول ندارد. وقتی مسئول نداشت اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اونجا اجزا نیامده، اینجا نگهبان نیامده. وقتی نگهبان نیاید اوفو بالعقود نداره به کیه؟ اوف بالعقود به اشخاص نظر دارد. یک، به اشخاص هم نمیگوید هر عقدی که تو آرام واقع شده شما وفا کنید. دو، روغ تحلیل قضیه حقیقی است که هر کسی وفادار عقد خودش باشد. این سه، این اجازه و منظره ضمیر هو است که این عقد را عقدهو میکند، از سرگردانی در میاره. وقتی از سرگردانی در آورد اوف بالعقود شامل حالش میشه. از اینجا معلوم می شود که اگر مالک اجازه نداد یا رد کرد، یعنی نگذاشت مسئول پیدا بشه، نه اینکه ساخت کلنگ آورد داخله عقد و خراب کرد. برخلاف حق الفسق، حق الفسقی که اگر چیزی خرید خیاری دارد یا خیار غم یا خیار عیب، این وقتی که میگوید فسختو، مثل این که کلنگ آورد ساختمان عقد را به هم زد، حل کرد عقد را. حل العقد امری است، مسئولیت قبول نکردن امری دیگه است. اگر کسی مسئول عقد نشد، مسئولیت قبول نکرد، خود به خود این عقد متلاشی می شود. اما کسی با کلنگ ویرانش نکرده. اما اونجا که میگوید فسخت العقد را، مثل این که کلنگ آورده این بنار ویران کرده. بین الفسخ و بین الرد فرق عمیق. این که بعضی از فرمایشات مرحوم آخوند یا دیگران نسبت مرحوم شیخ نقدی دارن رو همین جهته که مالک عقد رو به هم نمیزند، که مالک مسئولیت رو قبول نمی کند. خب عقد بی مسئول که لرزان و شناور و مهمله کم کم متلاشی میشه. همین مالک حق فسخ نداره، که فسخ مال عقد صحیح بالفعل است که حق متوجه او می شود. اما اینجا هنوز عقدی کاملا به صورت صحت فعلی در نیامده، در حد صحت تأهلی است. خب از اینجا مطلب چهارم مشخص می شود که در خلال، پس مطلب سوم آن است که اجازه به منزله تعیین مسئول عقد است، نه منزله تثبیت اجزای عقد. از اینجا مطلب چهارم روشن می شود که عقد مقابلش حل است، اجازه مقابلش رد است. این چهار چیز نباید دو به دو که مقابل همان جا به جا کرد. هرگز رد را نباید به جای حل آورد، هرگز اجازه را نباید به جای عقد آورد. عقد در مقابلش حل است که مربوط به ساختار درونی این پیمانه، اجازه مقابلش رد است، اجازه برای تعیین مسئول است و ایجاد نسبت است و ارتباط بین عقد و شخص، رد برای رفع مسئولیت است، برای عدم ارتباط عقد به این شخص است. هر دو یعنی رد و اجازه تأثیرشون نفیان و اثباتن در بیرون حوزه عقده، اما عقد و حل هر دو تأثیرشون در اثبات و نفع در حوزه درون عقده. عقد برای بستن این ساختار درونی است، حل برای گشودن این ساختار درونی است. حل عقد همون فسخ عقد است، عقد گره بستن ساختار درونی است. اما اجازه و رد هر دو در حوزه بیرونی اثر دارند، نه حوزه درونی. اجازه برای برقراری ربط بین عقد و این مالک است، رد برای برقراری عدم ارتباط یا عدم برقراری ربط بین این عقد و مالک است. همین. بنابراین اگر میبینید این بزرگان تو خلاف فرمایش مرحوم شیخ یک نقدی دارن که شما که گفتید رد به منزله رد ایجاب بعد القبول است، میگن شما حوزه درون را با بیرون یک جا دیدید. این درست نیست. عقد هرگز، اجازه و رد هرگز در درون ساختار عقد اثر ندارن، همواره اثرشون در بیرون حوزه عقده. چرا؟ اینم از فرمایشات اساسیشونه. اون بزرگان هم نظرشون اینه که این رد نسبت یا تثبیت نسبت، نه رد یعنی کلنگ گرفتن و ویران کردن ساختار درونی عقد. وقتی مسئول نداشته باشد، خب یه چیز شنابر محمل کم کم متلاشی میشه دیگه. این انفساخ است نه فسخ، انفساخ است در جریان رد. مطلب پنجم آن است که مرحوم شوام دوستین اصفهانی رضوان الله علیه ایشون فرمان که عقد حقیقی که مأمور که شخص مأمور به وفاست، این بدون اجازه حاصل نمی شود. این فرمایششون باید با این بیان گذشته تبیین میشه. ایشون فرمان اون چی که تاکنون واقع شده یه عقد لفظی است. این عقد لفظی مشمول وفای به عقد نیست، عفو بالعهد شاملش نمیشه. اون عقد حقیقی که عفو بالعهد شاملش میشه هنوز نیامده. این ظاهرش مهم آن است که اجازه احیانا در ساختار درونی عقد نقش داره. این با سایر فرمایشات ایشون و فرمایشات اساتیدش هم سازگار نیست. عقد حقیقی به این است که عاقدش ما مسئولش مشخص بشود. وقتی این اجازه داد، یعنی این انشاء نقل و انتقال را من پذیرفتم. وقتی این عقد مال من شد، من مسئول به وفا هستم، مأمور به وفا هستم. درست است عقد حقیقی که مأمور به وفا، شخص مأمور به وفا است بعد از اجازه حاصل می‌شود و عقد لفظی قبلا حاصل می‌شود، ولی خودشون این رو باز اضافه دارن. فرمان الا انه لیس به حیث یسله للحل، این رو نمیشه حل کرد تا ما بگوییم مالک این رو حل میکنه، چون این عقد لفظی کاملا گره نخورد، مال جابجا نشد تا شما بید باز کنید. این صحت تعهلی دارد، این که مال را جابجا نکرد، این که عقد کامل گره کاملا بسته نشد، این باید به دست مسئول بسته بشه. اگر مسئولش مشخص شد، بله این از صحت تعهدی به صحت فعلی میآید. این گره کامل نشد تا کسی رو باز کنه. لیس له به حیث یسله للحل از لیس له صحت فعلیه بل انما له صحت تعهدیه. این فرمایش مرحوم شمس الدین رضوان الله علیه هم به همون تحلیلات سخنان مرحوم آخون دیگران برمیگرده. مطلب ششم که تو فرمایشات مرحوم آخوند است این است که چون مرحوم اصفهان کاظم دارند به اینکه رد مانع تأثیر اجازه بعدی نیست. یعنی عقد که ساخته شد اگر مالک فهمید و رد کرد، همچنان این عقد به صحت تعهدی باقی است. اگر چنونچه بعد از یه مدتی که بالاخره عقد متلاشی نشه مالک اجازه داد، این اجازه اثر خاص خودش دارد و عقد از سرگردانی بیرون میاره. این رو مرحوم اصفهان کاظم داره و منشه پذیرش این بزرگان هم نوان همون صحیح معبد ابن قیس از کماسیتی فرمایش مرحوم آخوند این است که این رد متقدم بر اجازه که قبل از اجازه مالک رد می کند، این یا یک شکافی بین مالک و عقد ایجاد می کند که با هیچی پر نمی شود، قطع نسبت است، یا شک در این نسبت. رد قبلی یکی از این دو تا کار دارد، یا باعث می شود که ما یقین پیدا میکنیم این عقد به این مالک هیچ ارتباط ندارد. الحمدلله. یا شک میکنیم. اگر یقین داشتیم که این عقد به این مالک هیچ ارتباط ندارد، که خب جای تمسک به عهد العقود نیست، اگرم شک کردیم که با رد قبلی اجازه بعدی اثر دارد یا نه، بازم جای تمسک به عهد العقود نیست. چرا؟ چون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه خود عام که احدی تجویز نکرده. اون نزاع معروف این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه. یعنی اگر گفته شد اکرم العلماء، بعد گفت علت فساق، ما شک کردیم که زید عالم فاسق است یا نه، اینجا میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص جایز است یا نه، این مورد اختلاف. اما اگه ما شک کردیم که این شخص عالم است یا نه، خب این رو کسی تجویز نکرده، همه میگن جایز نیست. فرمایش مرحوم شیخ اخوند اینه که اگر مالک رد کرد، این رد قبلی یا قطعا رابطه را میگسلاند، ما یقین داریم مصداق عهد العقود نیست، یا شک داریم لااقل من الشک که این عقده هست یا نیست. عقد بله هست، عهد العقود هم که نمیگه هر عقد مهملی رو شما وفا کنید، که میگه عقد خودت را وفا بکن. خب اینا رد کرده، وقتی رد کرده چگونه عقده میشود؟ پس اگر چنونچه رد کرد، یا یقین داریم که عهد بالعقود شامل نمی شود، یا شک در شمول داریم، و در هر دو حال عهد بالعقود حجت نیست. در اینجا تمسک جای تمسک نیست. مطلب هفتم آن است که حالا ما این صحه تأهلی را حساب بکنیم. در بحث دیروز و روزهای قبل از صحت تأهلی و حساب صحت تأهلی اومده. مستحضرید که در اصول این نکته بیان شده که در استصحاب بالاخره ما با دون ارکان اولیه استصحاب را که وحدت قضیه متیقن و مشکوک است حس بکنیم. در صورت احراز وحدت قضیه متیقن و مشکوک جا برای استصحاب است. مثلا موضوع استصحاب اینجا احراز نمی کنیم، ما شک در وحدت داریم که این بقای همان است یا نه، وقتی رد کرد رابطه گسخته شد، با چه عاملی حالا میخواد پیوند بزنه؟ ما باید یقین داشته باشیم که موضوع استصحابی که باید یقین داشته باشیم، ما شک داریم که اون شیء قبلی باقی است یا نه، بله استصحاب جا شک، اما باید یقین داشته باشیم که اگر گفتیم او هست، بقای همون باشه، نه چیزی بیگانه. و این در صورتی که ما یقین داریم اگر این باقی موند، قضیه مشکوکه با قضیه متقیه یقینا یکیست، یقینا یکیست. آیا بکنیم این کار را یا نه؟ تعبد میگوید که لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. ما باید یقین داشته باشیم که اگر حکم بکنیم که اون مشکوک الانم باقیست، همان است، نه بیگانه، آیا میتوانیم حکم بکنیم یا نه؟ خب ادعی که استصحاب رو جزء بنای عقلا امثال ذلک میدونن، شما مستصفای غزالی رو که ملازم می‌کنید می‌بینید که ایشون استصحاب و اینا رو تو دلیل عقل ذکر می‌کنند. ما با امامیه برابر این نص خاص تعبدی این رو اصل عملی میدونیم، تعبد هم میدونیم، میگیم به ما فرمودن به این که لا تنقض الیقین بشک، ولی بالاخره ما باید وحدت قضیه متیقن و مشکوک رو احراز بکنیم، اینجا حاصل نمیشود، جا برای صحت تحولی نیست. مطلب هشتم این است که اینکه شیخ فرمودن رد قبل الاجازه به منزله تخلل رد بین الایجاب و القبول است، این از فرمایشات قبلی بزرگان معلوم شد. همین مطلب را غیر واحدی از متأخرین نقد کردن که مرحوم آخوی رضوان الله جنبندی کرده. اونا میگن به این که رد مثل اجازه خارج از حوزه عقد است، به منزله تخلل رد بین الایجاب و القبول نیست، چون اجازه مالک تو حریم عقد نقش ندارد، تو فصل دوم که حریم عاقده است نقش دارد. شما آمدید دو تا ادعا کردید، یکی این که الناس مسلطون علی اموالهم حق رد دارد، دیگران گفتن نه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی مسلط بین الاجازه و عدم اجازه است، نه بین الاجازه و رد. این قابل بحث است، شاید حق هم شما باشد، اما شما ردی را که با الناس مسلطون علی اموالهم ثابت کردید، جای این رد را بین ایجاب و قبول دانستید، گفتید رد مالک به منزله تخلل رد بین ایجاب و قبول است. این درست نیست. اجازه مالک و رد مالک هر دو در ناحیه تعیین مسئول عقدند، که این عقد لرزان شناور را کی ثابت میکند، کی نگه میدارد، کاری به ایجاب و قبول نداره، ایجاب و قبول مصابش رسیدن. دو تا اشکال کردن. یه فرمایش هم مرحومای ایروانی رضوان الله تعالی دارن که اگر اجازه جزء عقد بود، تو ساختار عقد دخیل بود، این فرمایش مرحوم شیخ درست است، ولی این چنین نیست، اجازه جزء ساختار عقد نیست، مگر اینکه اعتبار عرفی مساعد این کار باشد، ولی اجازه خارج از حوزه عقد است. اما اگر شما گفتید نه، بنای فقه بر اعتبارات عرفی است، نه تحلیلات عمیق عقلی، شاید حق با شما شیخ باشد که اجازه تو حوزه عقد و تو ساختار عقد دخیل باشد، ولی تحقیقا این چنین نیست. ما یه فرقی داریم بین عرفی اندیشیدن و ساده لوح بودن. ساده لوح بودن دو دقیق نبودن کار فقیه نیست، اما ارتکازات عرفی را از نظر دور نداشتن اون کار فقیه است. شما اینجا که دارید تحلیل عقلی میکنید، روایتی دارید، آیه‌ای دارید که میگه ظاهرش اینه، منصرف اینه، مردم اینجوری میفهمن، یا رفتید درون غرایز عقلی دارید عقل رو تحلیل میکنید. شما اینجا دارید عقل رو تحلیل میکنید. شعر مقدس که فرمود اوفو بالعهد که نیومده عقد معنا بکنه، در باره وضو و نماز اینا همه جزئیات و اجزا و شرایط فرموده، غسلتان است، مسحتان است، کذا و کذا، اما عقد رو که تعریف نکرده. شما ناچارید برید در غرایز عقلا عقد تحلیل حقوقی بکنید، نه فقهی. البته فقه ما و حقوق ما یکیه، جزء احکام مشمول قواعد عامه فقهی است، ولی شما تا تحلیل حقوقی نکنید در فقهتون راجلید. اجازه حتما خارج از حوزه عقد است. حالا یه وقتی بگید اعتبار عرفی مساعد است، اونم نظر شما. مطلب دهم این است که این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن صحیح محمد بن قیس را یا طرح میکنیم و تأویل، نیازی به طرح نیست، تأویلش هم همین میتواند این باشد، صحیح محمد ابن قیس قضیتون فی واقعه، یه داستانی واقع شده، این جزء اتفاقات محکمه وجود مارک است امیره، قضیه واقع شده یه داستان، قضیتون فی واقعه قضیه شخصیه، این اطلاق دارد، عموم دارد، چی دارد، با قرائن همراه است. اون کسی که نقل کرده که فقیه نبوده همه جوانب قضیه فقهی و حقوقی را بازگو کرد، که این گفته که پدری مسافرت کرده، پسری کریز او را به دیگری فروخته، مشتری استولده ها. بعد پدر از مسافرت طولانی برگشته، دید کنیزه فروخته شده، به ام ولد شده، رفته بچه رو گرفته، گفت مال منه، برای که کنیز مال من بود، این بچه کنیز من است و مال من است. اون مشتری که پدر این بچه بود نگران شد و بس تعمیر مراجعه کرد و از تعمیر هم فهمود تو هم پسر او رو بگی تا مشکل حل بشه. و هم که بعد دید فروشنده مالک اصلی وقتی پسرش گرو گرفتن، اینو آمده معامله رضایت داده. ظاهر این سعیه این است که در این قضیه که عقد فضولی بود، اول رد بود بعد اجازه. من رو هم قاضیم روی صحه گذاشته، فتوا هم داده که رد قبلی اثر ندارد. خب آخه ما نمیدونیم این رد دست یا گروگانگری است تا مشکل خودش حل بشه. این اطلاق دارد، این قول است، پس این قابل تعویله. وقتی قابل تعویله چرا ما طرح بکنیم؟ اگر قضیتون فی واقعتن، اون اجمالش مشخص است نه اطلاق. آیا این کودک رو گرفتن از سنخ رد معامله است یا نه تا تکلیفش معلوم میشه؟ اگر از سنخ رد معامله باشه، بله صحیح محمد ابن قیس دلالت دارد بر اینکه اجازه مسبوقه و رد اثر دارد. اما اگر سنخ گرونگانگری باشه برای تکلیف مشخص بشه، از اون قبیل نیست. والحمدلله رب العالمین.